Allora, یه بارمت بعدی که اینجا آمده فهمیده ادب جناب خضر در کلام ذکر بعضهم ان من الادب الجمیل الذی استعمله الخضر عرب فی کلامه ان ما کان من الاعمال التی لا تخلو عن نفس ما نسبه الی نفسه کقوله اردت ان اعیبها. فراز قبلی ادب بین موسی و خضر بود، حالا این فراز کوتاه ادب جناب خضر با خدای تعالی است. می‌فرماید که چون این سه تا ماجرا که اتفاق افتاد، این سه تا ماجرا رو جناب خضر هیچ کدومو که خودش انجام نداد، که در واقع در این سه تا ماجرا جناب خضر دست خدا بود. منتها اون مواردی که توش یه نحوه نقصی وجود داشت، اونا رو به خودش نسبت داد. مثلا اونجا که کشتی رو سوراخ کرد، گفت اردت ان اعیبها، من خواستم که معیوب کنم کشتی رو. اما اون قسمت بعدی رو اینجوری گفت و ما جازن تصابه و الی ربه و الی نفسه. اونجایی که میشد هم به خودش نسبت بده هم به حق تعالی، به صیغه متکلم القی را برد، گفت اردنا ان یبدلهما ربهما. اردنا، ما اراده کردیم، ان یبدلهما ربهما فخشینا، یا گفت خشینا، ما ترسیدیم. و ما یختص به تعالی لتعلقه به ربوبیته و تدبیر ملکه نسب و الی. اما سومین ماجرا رو که مخصوص ملک حق تعالی بود به حق تعالی نسبت داد، که فعراد رب و که ان یبلغا اشده هما، خدای تو میخواست که اینا به سن بلوغ برسن. اراد رب و که، اولی رو گفت اراد تو، من اراده کردم. دومی رو گفت اردنا، ما اراده کردیم. سومی رو گفت اراد رب و که خدای تو اراده کرد. که اینم علامه البته از قول بعضی نقل کرده که میگه بعضی گفتن که اینم نحوه تعدد جناب خضر با تخت آلا. حالا یه روایتی هم درباره اون گنج زیر دیوار هست که اون گنج زیر دیوار چی بود. و فلکافی به اسناد از صفان الجمال، از صفان الجمال نقل شده که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کردم، عن قول الله عز وجل اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. اون دیواری که ترمیم کرد متعلق به دو تا فرزند یتیم بود. و کان تحته کنز لهما، زیر این دیوار هم یک گنجی بود. از حضرت سوال کرد که این چی بوده. فقال اما انه ما کان از ذهبا ولا فضتن، این گنج طلا نقره نبود. و انما کان اربع کلمات، چهار تا کلمه بود، لا اله الا الله، من ایقن بالموت لم یزهق، من ایقن بالحساب لم یفرح قلبه، و من ایقن بالقدر لم یخشى الا الله. این جمله قشنگه. اولش میگه لا اله الا الله. لا اله الا الله بهش میگن قیچی، چون لا دیگه، لا لا، این لا دیگه درسته، لا قیچیه. لا اله الا الله غیر خدا رو قیچی میکنه. گفتم بهترین ذکر برای حضور قلب لا اله الا الله، چون ما بزرگترین مشکلمون پراکندگیه. تمام سیر و سلوک تو این جمله است. خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. خاطرت کی رقم فیض پذیرد، یعنی کی تو لایق فیض میشی، هیهات هرگز، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. اینو توی مراحل سلوک بهش میگن نفی خواطر. شما وقتی میخوای نماز بخونی و حضور قلب داشته باشی، اتفاقی نمیفته. اتفاقا اون موقع که تصمیم میگیری حضور قلب داشته باشی، بیشتر انسان پراکنده میشه ذهنش، تا وقتی که تصمیم نداره حضور قلب داشته باشی. آدم وقتی تصمیم میگیری که با هوای نفسش مبارزه کنه، سخت‌تر براش تو وقتی. مثلا الان صبح الان ما از خواب بیدار شدیم، هیچ غم و غصه‌ای نداشتیم تو الان، ولی اگه مثلا روزه بودیم تو الان صد بار به فکر نهار و صبحونه و شام و اینا افتاده بودیم. یا اصلا از اول صبح تشنه از خواب بیدار میشدیم، الان تشنه‌مون ولی نگرانی نداریم، ولی اگه مثلا روزه بودیم اصلا نگران تشنگی بودیم. این قاعده نفس اینطوریه. شما الان اگه نیت کنی که الان نماز تو با حضور قلب بخونی، می‌بینی هجوم میاره افکار. اینا بهش میگن خواطر. یکی از سنگین‌ترین مراحل سیر و سلوک نفی این خواطره. حافظ هم به همین اشاره می‌کنه، میگه خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. میگن بهترین ذکر برای این کار لا اله الا الله، چون شما غیر خدا رو نفی. دومیش هم اینه که من ایقن بالموت لم یزهق، کسی که یقین به مرگ داشته باشه نمیخنده. حالا مگه بگن یه ساعت دیگه میمیری خنده از روی لبش خوش میشه. من ایقنم بالحساب لم یفرق قلبو، کسی که یقین به حساب داشته باشه شاد نمیشه، یعنی یقین داشته باشه که حساب کتابی در کار است. و من ایقنم بالقدر، کسی که به قدر یقین داشته باشه لم یخش الا الله، جز از خدا نمیترسه. چون قدر یعنی هندسه عالم، هندسه این عالم تنظیمش کار خداست، مهندس خداست. وقتی فهمیدیم مهندس خداست راحت دیگه. شما وقتی میاد توی این ساختمون نگه بدونی این ساختمون یه ساختمون نو الان ساختم، میدونی من ساختم، منم هیچ اصول مهندسی رو توش رعایت نکردم، جرئت نمی‌کنی پا بذاری توش. اما اگه بدونی من یه مهندس خبرم، خیالت راحته، میدونی همه اجزا این ساختمان سر جای خودشه. لذا کسی که میدونه خدا مهندس عالمه میفهمه که صدام هم سر جای خودشه، امام هم سر جای خودش، یعنی هر کسی در سر جای خودش قرار گرفته، نقشه رو خدا کشیده، مهندسی رو خدا کرده. لذا جز از اون نباید ترسه، چون برنامه دست اونه، سر نخ دست خداست. یه جمله خیلی قشنگی هست، شما حالا ببین موضوع رو باید تصور کنه آدم تو تصدیق کنه، ما تصور نکرده تصدیق میکنیم. شما فرض کنید تو یه جامعه ای که همه از لحاظ عقیدتی دارن به یه سمت دیگه میرن، حالا یه نفر اومده جلوی اینا ایستاده و بالاتر از اینکه جلوی اینا ایستاده داره بت اینا رو نفی میکنه، یعنی اینا یه چیزی برای خودشون کردن، بت در زیر این بت دارن هر جنایتی انجام میدن، یه نفر اومده میخواد این بت رو بشکنه، حالا همه مقابلش وایساده، جناب بود همه این طرف مقابلش وایسادن، اینم با خدای اینا در افتاده. بعد چی میگه؟ میگه که من از شما نمیترسم. و ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیته، میگه هیچ جنبنده نیست الا اینکه ناسیهش دست، ناسیه اینجا رو میگن ناسیه، این موی بیشونه، این ناسیه. وقتی شما الان اولا مثلا ببین یک حرکاتی هست توی فرهنگ ما خیلی زشته، حرکات اشاره‌ای ممکنه باشه، یا مثلا یه نوع رفتار ممکنه خیلی زشت باشه. توی عرب اینو اگه کسی میگرفته خیلی زشت بوده، یعنی اگه موی پیشونی یه کسی دیگه ای رو میگرفته توهین حساب میشده، این یه معناست، خواستن یه کسی خار کنن موی پیشونیشو میگرفتن میکشید. یه معنای دیگه هم داره، اینه که شما الان اگه موی پیشونی منو بگیری بکشی، من همه وجود من دنبال سر شما میاد دیگه. اینو میگن ناسیه، کنایه از این که ناسیه من در دست شماست، یعنی همه اختیارات من در دست شماست. دای کوهن هم داره یا من به یده هی ناسیتی، ای خدایی که ناسیه من در دست تو، یعنی همه امور من در دست تو، تو من حرکت میدی. حالا جناب اینا همه وایسادن در مقابل هود، دارن تهدید به مرگش میکنن، اینم مقابل عقاید اینا ایستاده، میگه که و ما من دابتن الا و آخذون به ناسیت، جنبنده این سوال اینه که ناسیهش در دست خود، من از شما نمیترسم، شما ناسیتون در دست خودست. شبشون بود تعریف میکرد با آقای فعادینی نشسته تو بیابون و با آقای شیخ عباسی بود، وانت داشت ایشون رو میبرد میابون، من دیدم اون شیخ عباسی بود میمده بود پسرش هم بود، داشتن اونا هم بر هر صورت که رو زمین کار میکردم، بعد میگفتش که این پسرش اومد به شیخ عباس گفت که گفت شیخ عباس یه چیزی کنار آقا نشسته، نمیدونم سگه چیه. بعد شیخ عباس رفت دو دو یه گرگه، گرگ ما دو راحت کنار آقا بهادین این آقا نشسته اونجا، نه راحت کنار آقا بهادین نشسته گرگ. بعد اینو رفت دادم یه بیل برداشته بودم برم بزننش، این در رفت دادم گرگ. حالا این میگه شماها ناسیتون دست خداست، یا من به یده این ناسیت و ما من دابتن. این معنی این جمله اینه که میگه من ایقنا بالقدر لم یخش الا الله، کسی که امامو وقتی گرفته بودن برده بودنش کنار جاده، چون اینا میبردن مینداختن تو دریاچه نمک، خودش تعریف کرده بود گفته بود که وقتی که وایسادن من فکر کردم که اینا میخوان منو بکشن، به قلبم مراجعه کردم دیدم نمیترسم و والله نمیترسم. خیلی حرف مهمه، والله نمیترسم. میگه اونا ترسیده بودن، من نترسیده بودم، اونا که گرفته بودنش بله. خب وقتی شما الان یقین داری که عرض شود که همه عالم در پنجه قدرت خداست، دیگه فهم غصه نداری که الان من الان این از این حیوان درنده میترسم، از چیش میترسم؟ چون میدونم این حیوان درنده حساب کتابی نداره، الان هر لحظه ممکنه به من حمله کنه. اما اگه بفهمم که این الان ناسیهش دست یک کسی، الان من از یه سگ هار میترسم، اما یه سگی که صاحب داره چی؟ الان یه سگی که صاحب داره، ابصارش هم دست صاحبشه، به صاحبش هم من اعتماد دارم. الان اگه یه سگی با صاحبش بیاد، من باید از سگه بترسم یا از صاحبش؟ وقتی ابصارش دست اونه، از اون سگ الان اختیارش دست اون صاحب سگه، پس من فقط از اون صاحب باید بترسم. یعنی اون مگه بخواد به من لطمه بزنه، این سگو به سمت من حرکت میده. لذا من الان میدونم که این در اختیار اونه، اونم اینا ابصارش دست اون. قدر اینه دیگه، قدر یعنی ابصار ناسیه عالم در دست خداست، یعنی ناسیه باران در دست خداست، ناسیه باد در دست خداست، ناسیه دریا در دست خداست، ناسیه حیوانات در دست خداست، ناسیه چرخش کهکشان‌ها در دست خداست. پس من از کی باید بترسم؟ از اون که چرخاننده این عالمه، یعنی قدر. به همین خاطر میگه من ایقن بالقدر، کسی که یقین به قدر پیدا بکنه، یقین میخواد. آخه یقین یعنی علم 100% و نفی نقیض، این میشه یقین. هم علم 100% به این پدیده دارم، هم نقیضشو منفی میدونم، این میشه یقین. یعنی علمی که دیگه مولای درزش نمیره، این میشه یقین. بعد میفهمید که عقول و وقت تکاثر، من حالا نمیدونم این روایت صحیحه یا نه، علما من فرموده اینو نقد کردم، بس ما فقط از این چهار کلمه خوشمون اومد، این تیکر رو آوردیم اینجا. نمیدونم یقین یعنی شما ببین یه موقع هستش که شما احتمال میدی که مثلا برف بیاد، الان با این هوا چقدر احتمال میدی که برف بیاد؟ تو درصد درصدی بگین، مثلا 5%، 2%، بالاخره هیچ درصد که نمیشه احتمال داد که. الان ممکنه یه روب دیگه ابر بیاد بعدش هم برف بیاد، ولی دیگه نمیتونیم 100% بگیم برف نمیاد که. ولی با این هوا 99% احتمال میدیم که برف نیاد، 1% اینو بهش میگن وهم، این اسمش وهمه. حالا میشه 50-50، مثل نماز نمیدونیم 2 رکعت خونم یا 3 رکعت، نه طرف 2 رکعت رو میدونیم، این مساویه احتمالات، میشه شک. نه احتمال قوی میدیم که برف نیاد، این میشه زن. اما 100% میدونیم که برف نمیاد، الان نمیاد، و یقین هم داریم به آفتابی بودن هوا، یعنی علم 100% به این موضوع داریم و نقیضش هم، یعنی مخالفش رو هم منفی میدونیم، این میشه یقین.
ایمان
ایمان مال دله، ایمان در مقابل علمه. یه موقع شما علم داری به بدیه یک کاری، ولی تو قلبت نشست انجامش میدی. یقین ایمان آوره، علم ایمان آور نیست، اما یقین ایمان آوره. اونی که ایمان میاره پشت سر خودش یقین، یقین از ایمان هم بالاتره. یقین اون درجات قوی ایمانه که دیگه اون نقیض رو نفی میکنه. مثلا ما الان میدونیم آخرتی هست، ولی عملمون اینو نشون نمیده. علم به آخرت داریم، ولی علم به نقیضش نداریم، تو عملمون مشمول نیست. ایمان اصطلاحی داریم، ایمان آخه اسم یه مرتبه خاص نیست، به تمام مراتب میگن ایمان. از اون موقع که میدونی میگن ایمان، تا اون موقع که به فعلیت میرسه همش ایمان. حالا اینجا میفرماید که روایات دیگه هم از طریق شیعه و اهل سنت هست که ان الکنز الذی کان تحت الجدار لوحا مکتوبا فیه الکلمات، این گنج یه لوحی بود که کلماتی توش نوشته شده بود. و فی اکثرها انه کان لوحا من ذهب، در بیشتر این هستش که این لوح از طلا بوده. و میفرماید که حالا اون روایت که گفت ما کان از ذهبن ولا فزتن، منظور طلا و نقره نبوده اون گنج، با این روایت که گفتن این لوح از طلا بوده منافات نداره، چون مراد نفی دینار و درهم متبادر بوده. یعنی چون پول مرسوم دینار و درهم بوده، حضرت گفته دینار و درهم نبوده اون گنجه، کلماتی بوده، منتها اون کلمات روی لوحی از ذهب بوده. حالا هر چی بوده، بالاخره اون کلمات مهمه. آخه ببین یه چیزی هست، البته ما اینو من نمیتونم بفهمم، من فقط نقدش میکنم، فهمش با شما، چون من خودم امروز اینو نفهمم. ما یه علمی داریم به نام کیمیا. کیمیا اینه که شما مسو بکنید طلا. خب یه دو نفر، امام و یکی از رفقاش رفته بودن مشهد، رفته بودن میشه آشق حسن علی نخودکی. آشق حسن علی معروفه دیگه که کارهای خارق العاده انجام میده. بهشون گفته بودن که به ما کیمیا بده، گفته بود میدم به شرطی که ازش استفاده نکن. من گفتم به چه درتی میخوردم کیمیا داشته باشه ازش استفاده نکنه، من بتونم صندلی رو کنم طلا ولی اجازه استفاده نداشته باشم، با شما چه فرقی داره؟ گفته بود پس یه چیزی بهتون میدم که از کیمیا بهتره. اون چیه؟ گفته بود بعد از نمازاتون 3 قل هو الله بخونید، 3 صلوات بفرستید و این آیه رو بخونید: و من یتق الله، سوره طلاق، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره و جعل الله لكل شيء قدرا. سوره طلاق. پیغمبر خدا فرموده که پیغمبر خدا فرموده که لو اخذ الناس كلهم به هذه الايه لكفتهم، اگه همه مردم دست به دامن این آیه بشن همه رو این آیه داره میکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. گفته بودن از کیمیا بهتر. خب حالا این من نمیتونم بفهمم چطور این از کیمیا بهتره، ولی کیمیا چیه؟ شما با کیمیا بی نیاز میشید دیگه، درسته؟ اگه بی کیمیا بی نیاز شده چی؟ مثلا میگه که کسی سوره واقعه رو بخونه بی نیاز میشه. آخه بی نیاز دو تا معنی داره. یه موقع من الان نیاز دارم به یه خونه، شما مثلا یه خونه به من بدی میشم بی نیاز. خب این یه جور بی نیازیه. یه موقع اصلا احتیاج به خونه ندارم، باز من بی نیازم دیگه. من الان احتیاج مثلا ندارم که یه ویلا داشته باشم تو سوئیس، پس من نسبت به اون بی نیازم. شما احتیاج داری، وقتی بی نیاز میشی که اونو بخری. سوره واقعه رو کسی اگه با توجه به معانیش بخونه، سوره واقعه داستان انسانه. میگه انسان ها سه گروه هم، اصحاب شمال، اصحاب یمین. بهشت رو توصیف میکنه، جهنم رو توصیف میکنه، اصحاب یمین. یعنی انسان وقتی که این صحنه رو مشاهده میکنه یه رغبتی به دنیا میاد. هر شب قبل از خواب وقتی به این معانی دقت میکنه که یه جایگاه اینطوری در پیشه، خب این دیگه رغبت پیدا نمیکنه. حالا گنج کدومه؟ گنج اینه که شما الان تو این یه ساعت سر تا پای منو طلا بگیری یا تا آخر عمر منو بی‌نیاز کنی. کدوم گنجه؟ گنج اینه که الان شما این سه صندلی از جنس طلا بذاری من بشینم روش این یه ساعتی که اینجا هم. یا اینه که شما 50 سال آینده زندگی منو تامین کنی. کدوم گنجه؟ تامین آینده من. حالا گنج اینه که شما 50 سال منو تامین کنی یا ابدیت منو تامین کنی. کدوم گنج؟ لذا میگفت فرمود که اینا یه کلماتی بود، گنج اینا بود. و روایات مختلفتون فی تعیین کلمات، روایات در اینکه کلمات چی بوده مختلفه، ولی جمعشون اینه که اکثرها متفقه فی کلمت توحید لا اله الا الله. بیشترشون اینو توش داره. و مسئله تیل موت و القدر و مسئله مرگ و قدر، این ستاتشون مشترکه. این فرازم تمام. حالا فراز بعدی در حال جزء فراز آخر این بحث، آخرین فراز رو میشه. فرمید که الانسانو فی حیات دنیا لا شأن له الا السعی لسعادته. آیه اینه که هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. آیه من شما رو آگاه کنم از کسایی که عملشون از همه متضررتره، از همه خسارت بارتره. الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا، کسایی که تلاششون رو در زندگی دنیا صرف میکنن. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و گمان میکنن، خیال میکنن که کار خوبی دارن میکنن. فرمود الانسانو فی حیاته دنیا لا شأن له الا سعی لسعادته. وچه اشتراک همه انسان ها اینه که همه دنبال سعادت میدونن. هر کسی ازش اگه بپرسی اون کنه هدفش سعادت خودشه. ولا هم له فی ما وراء ذلک، هیچ همتی هم غیر از این نداره، یعنی تمام تلاشش هم. فإن رکب طریق الحق، اگه مسیر درست رو بره و اصاب الغرض و به هدف برسه و فهو حق السعاده. با توجه به عرایزی که ما جلسات قبل گفتیم منظور از طریق حق چیه، شما الان همون مثال همیشگی رو تصور بفرمایید. مثلا دانه گندم، دانه گندم یه راه حقی داره. راه حقش چیه؟ راه حقش اون زمینی که باربرش میکنه. شورزار راه باطله واسه دانه گندم و این یه حقیقت خارجیه و بحث اخلاقی نیست. انسان هم یه زمینی باربرش میکنه و یه زمینی رشدش میده، اون زمین و اون زمینه میشه طریق حق. حالا میفهمید اگر رکب طریق الحق، مسیر حق افتاد و اصاب القرص، به هدف رسید، فهو حق السعاده، که به سعادت رسید. و این اخطأ الطریق و هو لا یعلم بخطأه، اگه اشتباه رفت و نمیدونست، فهو خاسر سعی، این سعیش بی نتیجه است. ولکنه مرجو النجات، ولی امید به نجاتش میره. سلام. و این اخطأ الطریق، اگه مسیر رو اشتباه رفت و اصاب غیر الحق و به غیر مسیر حق رسید، یعنی به باطل رسید، و سکن الیه و آرامش پیدا کرد تو مسیر باطل، فصار کل ما لا، خیلی این جمله عجیبه، فصار کل ما لا له لائح من الحق، هر زمانی که یک چهره ای از حق آشکار میشه، ضربت علیه نفسه به حجاب الاعراض، این نفسش اعراض میکنه. شما اگه آدم مریض باشه، بهترین غذا رو هم که بیارین، این از اون غذا حالت تعبوبش دست میده. من اینو تجربه کردم، خدا انشاءالله هیچ کس مبتلا بعضی بیماری ها نکنه. یه بیماری گرفته بودم، وقتی که آب می آوردن احساس میکردم بوی تعفن میده. آب معمولی، آب که اصلا بو نمیده، از آب احساس بوی تعفن میکرد. خب این آب گوارا ساقی تشنگی رو برطرف میکنه، شفا بخش، فیه حیاته، اما این چون مریضه احساس تعفن میکنه. و زینت له ما هو فیه من الاستکبار، و این مسیرش هم جلوه براش پیدا میکنه، یه حق همینی که من توش هستم. آقا شما الان تعجب نمیکنی؟ شما الان تعجب میکنی؟ تعجب نمیکنی؟ میگه که ما میریم پای سخنرانی یه عالمی که مثلا حالا وارسته است، به علم خودش عمل میکنه، وقتی گوش میدیم احساس تأثیر میکنه. حالا ما با همه بدیهایی که میگه، ولی الان شما تعجب نمیکنی که امام حسین سخنرانی کنه؟ تعجب میکنی یا نمیکنی؟ امام حسین داره سخنرانی میکنه، امامه پیغمبر رو داره، عبای پیغمبر رو دوششه، سوار شطور پیغمبره، عصای پیغمبر دستشه، اومده داره حرف میزنه. با کی؟ با اونایی که دعوتش کردن، با شیعیان پدرش، نه با اهالی شام. سپاه شام که نبوده. میگه من چیکار کردم؟ من حلال یا حرام کردم؟ خلاف کردم، مرتکب چه کارشو؟ حق یا ناحق کردم؟ برای چی میخواد با من بجنگه؟ میگم بغضاً لأبیک، به طور دشمنی با بابا. خب باباش مگه چیکار کرد؟ باباش مگه کی بوده؟ باباش همونی بوده که در زمان خلافتش زرهشو مسیحی دزدیده، در زمانی که خلیفه مسلمین بوده با مسیحی رفته دادگاه. کدوم خلیفه رو در زیر آسمان، کدوم پادشاه و سراغ دارین شما در طول تاریخ بشریت که با این رفته دادگاه، بعد دادگاه بر علیه خلیفه حکم کرده؟ کدوم قاضی رو سراغ دارین تو دنیا که بر علیه خلیفه حکم کنه و از خلیفه نترسه؟ و مسیحی هم زره رو برداره بره و نترسه از عواقب کار خودش. زره خلیفه از خودش هم میدونه دزدیده، خودش میدونه عقب خلیفه است، با خلیفه اومده دادگاه. خب این علی اینه. خب میگم بغضاً لأبیک، شما تعجب نمیکنید؟ شما تعجب نمیکنید که یک کسی که 23 سال کنار پیغمبر بوده همون مسیر انسانیت رو عوض کنه، خلافت رو قصد کنه؟ تعجب نمیکنید شما؟ این میگه تعجب نداره. چرا؟ چون این دل زیرو. شما تعجب میکنی یه آدم مریض از غذای گوارا بدش بیاد؟ یه غذا میارم بوی عطرش و ما که سالمیم لذت بریم، این مریض بدش میاد از بریم؟ تعجب نداره. لذا میگه عمل باطلش براش زینت پیدا میکنه و عصبیت و جاهلیت، عصبیت جاهلیت هم اینو میگیره. فهو اخسر و عملا. پس ببینید اون این دومیه که اشتباه رفت ولی نمیدونست خاسره، این سومیه اخسره. اول تفسیر اون اولیه سعادتمنده، دومیه خاسره یعنی ضرر کرده، سومیه اخسره. اخسر اول تفسیره. فهو اخسر و عملا و اخیب و سعیم لأن الخسران لا یرجا زواله. چون این خسرانیه که اصلا امیدی به جبرانش نیست. شما اگه تو این دنیا به خاکسترم بشینی باز امید داری به آینده. بالاخره ورشکست شدم هیچی ندارم، به آینده هست که بالاخره یه تتمه امیدی تو دلم هست، باز احتمال این که یه قدمی بردارم و هست، ولی در قیامت چه احتمالی هست؟ بعد از مرگ دیگه راهی برای حرکت نیست. کسی که الان مرگش برام میرسه و سرمایه‌ای نداره، دیگه سرمایه‌ای نداره، چون اونجا جای کسب نیست، اونجا قوه‌ای نیست که به فعلیت برسه، همش فعل. و هو قوله تعالی فی تفسیر الاخسر الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون. میگه اخسر ما افراد اینا کیان؟ کسایی که زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون. قوم داده خیال جمع کرد، بهش میگن برف انبار. حالا هیچ نه، شما تو خوابات الان کجاست؟ شما نصف عمر تو خوابیدی، از این خوابات چی آوردی تو ایده؟ چی کاشتی تو خوابات؟ بقیه شما بله، یکی میگفت تو خواب دیدم، بعضی تو خواب 100 سال جلو رفت، یه جمله تو خواب بهشون گفتن 100 سال رفتن جلو. اینم هست، از بیشتر علوم در خواب به اشخاص داده میشه. اولین مرحله کشف حجاب از غیب در خوابه. خدا در خواب با انسان حرف میزنه، اصلا خواب سخن خداست با انسان، شما حرف میزنه تو خواب، چون شما تو خواب آمادگی بیشتری برای دریافت معارف دارید. چه بسا انسان در یک لحظه خواب به اندازه 100 سال حضور دانشگاه برسه. شما خدا نصیب کنه آدم دید. و حسبانهم عملهم حسنه، بدترش اینه که خیال میکنه کارشون هم حسنه. تاریخ اینو نفی کرده، واقعا اینجوری نبوده که برای ما گفتن، برای ما ناقص گفتن. درسته یه عده به خاطر جایزه اومدن، ولی خیلی هاشون قربتن الله اومدن امام حسین رو کشتن، قربتن الله به امام حسین سنگ میزدن. تاریخ نفی کرده اینو، قربتن الله. من یه ابن ملجم قربتن الله نمیده امیر المومنین رو زر وزده.
تکلیف اینا چی میشه؟
تکلیفی ندارم.
نه اون دنیا اصلا چی میشه؟
تکلیفشون اخسرین اعمال. خودش اومده تا اینجا، خودش مسیر رو آماده کرده که کار به اینجا کشید. اینه که شیعه نه بنا داره نه مبنا، کسی که بنا و مبنا داره کارش به اینجا میکشه. کسی که بنا داشته باشه و مبنا داشته باشه کارش به اینجا میکشه، نمیتونه دیگه شما باش حرف بزنه. شیعه طالب تابع حقه، من گوش میدم به حرف شما، اما من اگه از همین اول که میشینم رو به روی شما، شما رو باطل فرض کنم، دیگه نمیتونم با دیالوگ برقرار کنم. شیعه اینجوری نیست، شیعه گوش میده ببینه مخاطب چی میگه، بعد حرفشو میذاره در ترازوی نقد، اگه درست گفت میپذیرن، درست نبود نمیپذیرن.
پس این مبنایی داره باز کدشیه؟
هیچ مبنایی نداره.
نه اون ترازوی مبنایی،
ترازو حقه، گوش میدم
اون مبنایی دیگه.
نه مبنام این نیست که حتما چون یه روایت از امام صادق دیدم حرف شما میخوام به اون روایت تطبیق کنم، نه، گوش میدم ببینم شما چی میگی. نم حرفتو میذارم تو ترازوی عقلی که خدا بهم داده، عقل فطرت. نه مبنا نیست، عقل ابزاره. مبنا ما منظورمون اینه، ببین منظور ما اینه، اینو بهش میگیم مبنا. هر چی آقای سلیمانی گفته درسته، حالا میخوام هر چی شنیدم بر اساس حرف ایشون تنظیم کنم، هر کی هم غیر حرف ایشون زد من قبول نمیکنم، میگم خلاف حرف آقای سلیمانی، این میشه مبنا. مبنای من علامه طباطباییه، هر چی تو المیزان گفته درسته، اگه کسی حرفی بزنه من با المیزان ترازوش میکنم، این میشه مبنا. شیعه اینجوری نیست، شاید علامه طباطبایی اشتباه کرد.
قرآن که مبناش
هست؟ قرآن مبنا نیست. نه
هر جایی تعارض داشت
قرآن مبنا نیست، مبنا نیست قرآن، مبنا حق، قرآن هم حق.
بالاخره یه مبنایی هست که باشه؟
هیچ مبنایی نیست، هیچ مبنایی نداره، نه مبنا داره نه بنا.
خب این مبنا داره ما هیچ سنجش
نداره. صفش خالیه، صفش خالیه وقتی میخواد مباحثه کنه.
بله قبول، این شرایط مباحثه.
اگر یه حقی رو شنید میپذیره، بعد اون حق براش میشه ترازو، ولی دیگه اینجوری نیست که اون ترازو رو دور تو ترازوی دیگه نذاره. اگه یه حرف بهش زدن نمیگه من یه ترازوی دارم از قبل، خود ترازو رو هم باز دوره تو ترازو میذاره.
خیلی خب، باز بلاخره یه ترازو،
بله مگه میشه انسان بدون مبنا باشه؟ ولی مبنایی که روش وایس قرص بیسته بگه این اصلا جز این نیست نداره، این شیعه است، غیر از این شیعه نیست. الان اشعری یه مبنای اشعری رو قبول کرده، تمام آیات قرآن میخواد به اون حمل کنه. معتزلی مبناش اعتزاله، تمام قرآن رو تفسیر کرده بر اساس مبنای اعتزال. اینه که نمیتونه بفهمه قرآن چی میگه، بعد هر چی اطلاعات داره بذاره کنار، بیاد در خدمت قرآن میگه تو چی میگی، من میخوام ببینم تو چی میگی، حرف تو بزن من گوش میدم، خالی و ذهن. بعد ما میشینم تصمیم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این مبنا میشه. بشر عبادی الذین یستمعون القول، حرفا رو گوش میدن، فیتبعون احسنه، بهترینشون انتخاب. و حسبانهم عملهم حسنا مع ظهور الحق و تبین بطلان اعمالهم لهم، تبین بطلان اعمالهم لهم انما هو من جهت انجذاب نفوسهم الى زینات دنیا. حالا چرا حق رو نمیپذیره؟ چون جانش جذب دنیاست. گفت مل اطبتون و کم من الحرف، چون شکماتون از حرام پر شده، حرف منو نمیفهمه. مل اطبتون و کم من الحرف، امام حسین هم حرف بزنه نمیفهمه. بله همینه، انقمار رو هم فشعبات، انقمار یعنی فرو رفتن، غرق شدن، غرق شدن نشد. حالا این مبنای علمی شما تو رساله منامات گفتیم چیه، مبنای علمی شو که چرا انسان اینطوری میشه، از لحاظ علمی نه از لحاظ روایی و مذهبی، از لحاظ علمی. از لحاظ علمی شما هر عملی که انجام میدی اون عمل یه حالتی در شما ایجاد بکنه، در اثر مرور زمان میشه ملکه شما، شما ملکات خودت هستی. پس شما هر عملی که انجام میدی داری یک سنگ بنای وجود خودتو میسازی. لذا اگه این عمل دنیایی باشه، سنگ وجود شما دنیاییه، لذا شما جنس اون عملو پیدا میکنی، با اون عمل هم جنس میشی. اینه که یکی میگفت در خواب علامه طباطبایی به من فرمود که انسان بعد از معصیت انسان دیگریست، انسان بعد از طاعت انسان دیگریست. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یه طاعت انجام میدی اون طاعت با شما ممزوج میشه. اصلا مطابق حرکت جوهری و فرهنگ قرآنی شما کی هستی؟ شما اعمال خودتی، شما نیستی یا یک عملی، شما عمل متحدی، اتحاد انسان و عمل. لذا این میگه انقمار و فیه بس هم ذالک عن المیل الی اتباع الحق. این میل به دنیا از طبیعت اثر اینو باز میداره. میگه خیمه های امام حسین رو غارت میکردن و گریه میکردن، تاریخ هم داره. بعد بهشون گفتن چرا غارت میکنید، چرا گریه میکنید؟ گفتن کارمون به جای رسیده که داریم خیمه های فرزندان پیغمبر رو غارت میکنیم. گفتن خب چرا بس غارت میکنید؟ گفت اگه ما نکنیم یکی دیگه میکنه.
معاویه هم همونطور بود دیگه. شما شنیدم خیلی راجع میگن صفات از تعمیر براش تعریف کردن، گریه خیلی میکرد.
بله معاویه اصلا یه روزی نشسته بودن معاویه و عمرو عاص، معاویه به عمرو عاص گفت یه شعری در مدح علی بگو. عمرو عاص ترسید گفت خودت بگو. معاویه این شعر رو گفت: و خیر الناس بعد احمد حیدر، بهترین مردم بعد از رسول خدا حیدر است. و خیر الناس بعد احمد حیدر، و ناس و ارزون و الوسیع و سما، او مردم زمین هم وسیع آسمان است. علی وسیع رسول خداست، بهترین مردم بعد از رسول خداست، همه مردم میشن زمین، علی میشه آسمان. و خیر الناس بعد احمد حیدر، و ناس و ارزون و الوسیع و سما او. تا اینو گفت یزید وارد شد. یزید در شعر غوغاست، چون با اشاعره بزرگ شده غوغایه، اصلا شعر عجیب. یزید اینو گفت، گفت و ملیحتون حسنت لها زرا، و ملیحتون شهدت لها زرا، و الفضل ما شهدت به زر، و الحزن ما شهدت به زرا. گفت این ملیحه است، زیبارویی است که حبو به زیبایی شهادت داده. خب مثلا دو نفر اگه حبو باشن، یه مردی دو تا زن داشته باشه، این دوتا طبق قاعده باید مثلا از همدیگه متنفر باشن، نوشکن زرا ورا. گفت این زیبارویست که حبوش به زیباییش، چون حبوش معاویه است دیگه، خلافت این دوتا خلافت رو میخواهند نمیشه حبو. گفت این زیبارویست که حبوش به زیباییش شهادت داده، والحسن ما شهدت به ورا، او زیبایی اونه که حبوی آدم بگه زیباست. عمرو عاص هم شیر شد، اونم یه شعر گفت از هر دوشون بهتر. گفت که شهد الانام و به فضلهی حتی لعدام، همه به فضیلت شهادت دادن حتی دشمنان. والفضل ما شهدت به الاعدا، فضیلت اینه که دشمن بشه به شهادت، دشمن تو رو مهد کنه فضیلت. این معاویه اون امر راست رو نیست.
اینا همون آیه قرآن که داریم، داستان تو قرآن اینو سه چهار آیه که یه بنده خود تو قوم موسا بوده که آیات اینا همه از این جنسه.
همینه، همه شون از این جنسه. شما بگو هارون، مأمون بهش میگه که میگه میدونی کی به من شیعه‌گری یاد داد یا نه؟ میگه پدرم هارون.
چلو؟
پدرم هارون شیعه‌گری. به مأمون میگن شیعه امام کش. مأمون در یه جلسه تمام علمای عصر رو جمع کرده، ثابت کرده که امیرالمومنین خلیفه بلافاصله بعد از رسول الله است. این مأمون. بعد خودش میگه، میگه میدونی کی به من شیعه‌گری یاد داد؟ میگه کی؟ میگه هارون. بعد اون داستان گفتم داستانش رو. نگفتم. میگه که گفتن آخه هارون که میکشه شیعیانو. گفت یه روزی موسی بن جعفر وارد شد، هارون رفت حضرتو از اسب پیاده کرد، نشون سر جای خودش، دو زانو مقابلش نشست. بعد حضرت فرمود که خدا به ولات عهد هر زمانی تکلیف کرده که گرسنه رو سیر کنن، فقیر رو ثروتمند کنن، مدیون رو دینش رو ادا کنن، اسیر رو رسیدگی بکنن، و تو از همه کس به این کار سزاوارتری. گفت چشم، انجام میدن. موقعی که میخواست بره پدرم صدا زد، ما سه تا پسرش رو صدا زد، گفت که ایشون رو سوار رکاب بگیرین، سوار کنین تا در منزل ببرین برگردین. میگه ما خلاصه رفتیم و برگشتیم. و البته تو اینجا میگه که موسی بن جعفر تو گوش من گفت که خلیفه بعد از هارون تویی، اگه تو خلیفه شدی با فرزندان من خوب رفتار کن. که میگه بشارت خلافت رو اینجا بدنده. بعد میگه ما رفتیم و برگشتیم، گفتم پدر شما چطور اینقدر به این شخص احترام گذاشتیم؟ مگه این کی بود؟ گفت هازا امام الناس و خلیفت الله فی ارضه و حجته علی عباده. این امام بر حق، خلیفه خدا در روی زمین، حجت خداست بر عباد. بعد میگفتم پس چرا تو خلافت رو غصب کردی؟ گفت الملک و عقیم، الملک و عقیم، اگه تو هم در مقابل من بیستی چشماتو از کاسه بیرون میاد، تو هم که فرزند من هستی اگه مقابل من بیستی هیچ. این همین که میگه که حق و میشه یحبس و همزاله که اند میل الات تبایل، نمیذاره از حق تبایل، حق و میفهمه ولی تبایل. شما بگم مثلا ابو جهل حقو نمیشناخت، ابو سفیان حقو نمیشناخت، نمیدونستم. مگه فهمو یهودیا حقو نمیشناختن؟ یهودیا اصلا رفته بودن مدینه، اونجا پیش بینی کرده بودن که پیامبر آخر زمان اینجا حکومت تشکیل میده، رفته بودن اطراف مدینه رو خریده بودن، دائما هم این قبیله اوس و خزرج رو مسخره میکردن، گفتن ما پیروان پیامبر آخر زمانیم، شما بدبختین، بت پرستین، بیچاره این ضد انقلاب. بعد وقتی که پیغمبر خدا رفت اینجا حکومت تشکیل داد، همین بدبختا و بت پرستا اینا شدن پیروان رسول خدا، انصار رسول الله شدن، اینا هم شدن قبیله بنی قریظه و نمیدونم چی شدن مقابل رسول خدا. اکثر آیات سوره بقره و سوره آل عمران و بعضی سوره دیگه در مذمت یهودی است. چقدر تو قرآن شما آیه دارید در مذمت علمای اهل کتاب یهود؟ این همینه. و یحبسهم ذالک عن المیل الى اتباع الحق. از اسلام دین عمله نه دین حرف، دین ریش نیست، دین تسبیح نیست، دین کربلا رفتن و مکه رفتن نیست، دین دعای کمیل نیست، دین زیارت عاشورا نیست، گرچه همه اینا هست ولی هیچ کدوم از اینا نیست. اینا هر کدوم یه مغزی داره، مغزش تبعیت از حق. اگر انسان رفت عزاداری حق پرست شد، عزاداری کرد. اگر رفت عزاداری خوش شد، شد خوارج، این معلومه عزاداری نکرد. فیحبس هم ذالک عن المیل الى اتباع الحق و الاسقاء الى داء الحق و مناد الفطره. این نمیذاره گوش بدن به داعی حق، به منادی فطرت. هم فطرت میبینه هم داعی حق. ولی شمر مثل شطور پینش پیشونش پینه بسته بود. همین شمری که من فکر مثلا شمر یه آدم لاعقلی شرابخور نمیدونم چی بود، این نبوده. شمر اهل عبادت بوده، اینا نماز شب خون بودن، دعای هر شب که نوت به نبود اون موقع که بخونن، دعا خون بودن، اهل نماز شب، اهل مناجات بودن، بعضیشون حافظ قرآن بودن، زانوهاشون پینه بسته بود از شدت طول سجود و رکوع دعا و شب زنده داریه. و جهدو به ها و از تیغنت ها انفسون، انکار میکنن و جانشون یقین داره. و ازا قیل له اتق الله، بهش وقتی بهش میگن اتق الله، اخذت تل عزت و بالاسم، به سبب اسم عز. این خیلی این آیه عجیبه، میگه اخذت تل عزت، بهش میگن آقا اتق الله، تقوا داشته باش. اخذت تل عزت، من تقوا داشته باشم، چرا؟ بالاسم، یه کارهایی قبلا کرده که اون کارا نتیجه‌اش میشد. جواب فهمش فاتباعهم هوا انفسهم و مضیهم علی ما هم علیه من الاعراض عن الحق عنادن و استکبارن. تبعیت از هوا و اعراض از حق به خاطر عناد و استکبار و الانقمار فی شهوات نفس، فرو رفتن در شهوات نفس. لیس الا رزن من هم به ما. آخه شهوات نفس تا میگی فهم کنه شهوات یعنی مثلا مقام پرستی و نمیدونم چی پرستی، اینا نیست. گاهی وقتا شهوات به اندازه یه برگ کاغذه. الان اینو نوشتم من، این شهوت من، شما اگه بری اینو به اسم خودت چاپ کنی، حاضرم همه زندگی تو من آتیش بزنم. خب اینجا من مقام پرست نیستم، پول پرست نیستم، شهوت پرست، این شهوت منه. مثل شهوت یعنی میل، همش که چشرونی نیستش که. الان من شهوتم تو این ورقه است، حالا هر کی بعد خودشو کیلو کنه. من اینو با چشمم دیدم، آدمایی رو دیدم که شما هیچ عیبی تو زندگیشون نمی‌بینید، به یه کار کوچیکی دل بسته، به خاطر همون کار دیدم و پا گذاشته رو حق، به خاطر یه کار کوچیک، مثلا مدیریت یه مدرسه در دستشه، از اینجا دلش نمیاد دل بکنه. من رفقایی دارم خیلی زحمت کشن، مدرسه هم دارم، بهشون گفتم صبح اگه میان اینجا میتونی فردا صبح نیام؟ اگه دیگه روز اینجوری هستی نیاین دیگه مدرسه، واقعا دل بستن به مدرسه. باید احساس کنه که فردا صبح اگه نیومد براش هیچ فرق نمی‌کنه. چرا؟ چون اگه براش فرق کنه شیطان از همون راه میبردش، میاد بهش میگه مدرسه رو ازت میخوام بگیرم، پا میذاره رو حق، دیدم ها، پا رو حق میذاره که مدرسه رو ازش نگیره. حالا مدرسه برای چی میخواد که کار تربیتی کنه؟ آقا کجا داری میری؟ کار تربیتی اینجا اینه که تو مدرسه رو ول کنی. یه مدرسه، نه حکومت، یه مدرسه. امام توی این نامه به احمد آقا نوشته بعضی وقتا دنیا بنزه تسبیحه. خیال نکن دنیا همش حکومت جهانی، یه تسبیح. فتبا هم هوا انفسهم و مزیهم علاما من الاراس. خدا آدم حفظ کنه. خدای ما قول دارید یه حرفا رو میزنیم، حالا خودمون در معرض امتحان نگه بذاریم، ما رو فوزیم از الان دستمون بالاست. حالا میگم تو بودی یه حرفا رو میزدی، من خودم حالا یه 1000 تومن این گم بشه حواسم پرت میشه، این از من خودم اینجوری. آره یه بار این کارت بانکیمو گم کرده بودم، بعد اصلا پریشون شده بودم، رفته بودم تو بانک جلوی این چیزای خود پرداز، بعد اینو که زده بودم انداخته بودم تو کلاه موتورم، بعد کلاه رو همجوری سرم گذاشته بودم. حالا این افتاده بود کجا رفته بود. بعد اومدم مدرسه پریشون شده بودم، آقا این ور اون ور تلفن خلاص، بالاخره فهمیدم که تلفنی میشه سوزون و سوزون دم و اینا. بعد که ماجرا تموم شد نشستم، بعد گفتم خب این که حالا اصلا تو حساب پول نبود، حالا هرچی که هم پیدا کردم تو حساب مثلا 2000-3000 تومان بیشتر نم. من خودم اینجوری هم، یعنی من مثلا یک کارت خالی من گم بشه، گفت یکی رفته بود کارت بانکیشو انداخته بود تو حرم امام رضا، گفته بود که یا علی امام رضا حاجتمو بده تا رمزشو بگه. ما کارت، یه کارت خالی گم کردیم، حواسمون پرت شد. ما این خودمون اینجوری. قول او تعالی اولئک الذین کفروا بآیات. حالا ببخشید مباحثه است، بعد کلام هم آدمو گرم میکنه، آدم خودش گرم میشه، یه خودش جای پیغمبر خدا میینه. خودی که اینو علامه طباطبایی گفته، ما خیال میکنیم ما گفتیم اینا. یکی به من میگه که اینایی که این مطالبو اسم ما رو هم زیرش بنویس، گفتم اتفاقا میخوام بنویسم که حسین رحیمی با همکاری علامه طباطبایی، همکاری اون که اون نوشته من خلاصه کردم دیگه. همکاری اولئک الذین کفروا بآیات الله و لقائه. خب میفرماید اینم تعریف دوم و تفسیر دوم برای اخسرین اعمال است. چه کسی اخسرین اعماله؟ یکی اونی که عمرش رو مصرف دنیا کرد، این تفسیر دومشه. آیات و فل آفاق و الانفس و ما یعتی به الانبیا. منظور از آیات، آیات آفاقی و انفسی و یافته ها و آورده های انبیا و رسوله، معجزات و تایید رسالت و فل کفر به آیات، کفر بال آیات، کفرون به نبوه، الا ان النبی نفسه من الآیات و المراد به لقاء الله الرجوع. اینا کسایی هن که به آیات خدا کافرن، این یک، به لقاء خدا کافرن، این دو. این هم خصوصیت بعدیشون، این هم عملیه، عملیه، عملش باید
میشه.
خب این هرچی عبادت میکرد عقب میرفت. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله زود روید و در شورزار خس. باران بارانه، تا این زمین چی باشه؟
یعنی این چی بهشون نمیدن
اون دنیا؟ نه، این شورزار، بارون تو شورزار بیاد چی در میاد؟
هیچ،
خار در میاد. چرا در میاد؟ ولی خار در میاد. تا زمین چه زمینی باشه؟ شما این زمین رو عبادت کن.
نه نه، من احتمالتون 20 ساله تا اتفاقات افتاده که
مسلمن زمین، زمین رو کی درست کرده؟ عملش. اگر انسان عملشه، این یه مجموعه درست کرده که این مجموعه همین. آقا ببین معده معده است، ولی وقتی خرابه بهترین غذا رو چیکار میکنه؟ بهترین غذا رو بالا میاره. معده سالم همون غذا رو میکنه انرژی، معده ناسالم همون غذا رو میکنه تعب. پس یه غذاست، پس مشکل غذا نیست، مشکل معده است، مشکل زمینه. خیلی قشنگ گفتن شعرا. مولوی چند تا بیت داره عجیبه، میگه شاخ خشک و تر قرین آفتاب. شاخه خشک، شاخه تر، هر دو آفتاب. شاخ خشک و تر قرین آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب؟ هر دوش آفتاب میخوره. لیک کو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. اون شاخه سالم میوه میده، شاخه خشکی چینه. هر دوش دوم قرین آفتاب، شاخ خشک و تر قرین آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب؟ لیک کو آن قوت شاخ تری که ثمار میوه، ثمار پخته از آن میبری. حالا اینه ابن ملجم اونم امام حسین کجا به کجا امیرالمومنین و ابن ملجم. بعد میفرمایند که مسلمن همینطوره. شما الان زندگی من چی میدونی؟ هیچ. شما مثل مثل که یه دونه عکس فقط از زندگی من میدونی، هر لحظه من خودش یه عکس، شما یه دونه شو میدونی، دو تاش از این آلبومی که میلیون ها لحظه توشه، شما چند لحظه شو میدونی و میشنست زمین تا چه زمینی باشه؟ اگه زمین زمین ناسالم باشه عبادت خرابترش میکنه، عبادت نکنه بهتره. فعال تعریف الاخسرین اعمالا نتیجه این میشه، آلا یعنی نتیجه، به اینجا میرسه خلاصه کار که اخسرین اعمال کی؟ حالا از شما سوال میکنن در فرهنگ قرآنی کی اخسرین اعمال هست؟ میگه اون کسی که منکرون النبوت والمعاد، کسی این دوتا رو انکار میکنه، اینم جزء اخسرینه. پس یکی اونی که زل سعی و فی الحیات دنیا، یکی هم کسی که منکر نبوت و معاده. خب بخت ما تمام شد، الله سلام. فکر کنم که یه مباحثه دیگه بیشتر نمیده که این صورت